ساعت 15 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. محمد جواد ظریف در مونیخ گفت که تهدید بر روی ایران کارساز نیست. وزیر خارجه عربستان در مونیخ اضافه کرد که ایران خواستار نابودی کشورش است. در جلسه سیزده عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مجلس آغاز شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری. رضا جمالی هستم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در جلسه پرسش و پاسخ با خبرنگاران در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان با اشاره به مواضع جدید واشنگتن گفت تهدید بر روی ایران کارساز نیست. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای ظریف در پاسخ به سوال خبرنگاری گفت ایران به تهدید پاسخ خوبی نمی‌دهد و اما به احترام متقابل پاسخ خیلی خوبی خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی انتقاد کرده است. دولت او همچنین در یک ماه گذشته یک بار به ایران به دلیل آزمایش‌های موشکی اخطار داده است. آقای ظریف در مونیخ همچنین در پاسخ خبرنگار روزنامه واشنگتن پست بار دیگر گفت که ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از سخنانش گفت گروه های داعش و جبهه نصرت در سوریه سلاح شیمیایی در اختیار دارند و این مسئله نباید از چشم جهانیان مخفی بماند. در همین حال وزیر خارجه عربستان سعودی روز یکشنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ ضمن رد پیشنهاد ایران برای گفتگو افزود که ایران به بی‌ثباتی در خاورمیانه دامن می‌زند و خواستار نابودی عربستان است. به گزارش رویترز، عادل الجوبیر همچنین حکومت ایران را اصلی‌ترین حامی تروریسم در جهان خواند. آقای جوبیر افزود تا زمانی که ایران رفتارش را تغییر ندهد، تعامل با چنین کشوری دشوار خواهد بود. وزیر خارجه عربستان گفت که ایران به دنبال نگه داشتن بشار اسد در قدرت و حامی شورشیان حوثی در یمن است. این مقام عربستانی شورشیان حوثی را جدایی طلب نامید. وی همچنین از جامعه بین المللی خواست تا با ترسیم یک خطوط قرمز اقدامات ایران را کنترل کند. در پی حمله گروهی به سفارت عربستان در تهران روابط دو کشور قطع شده و تنش‌های دیپلماتیک تا کنون ادامه داشته است. جلسه 13 عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ساعت پیش در مجلس شورای اسلامی آغاز شد. آقای آخوندی معاون اول رئیس جمهوری، وزیران نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی و شماری از دیگر معاونان آقای روحانی در مجلس حاضر شده است. این دومین باری است که آقای آخوندی توسط نمایندگان مجلس استیضاح می شود. استیضاح وزیر راه و شهرسازی به دلایل گوناگونی از جمله برخورد دو قطار مسافربری در استان سمنان، توسعه فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی وابسته به آقای آخوندی و فرزند او و نیز آنچه عدم شفافیت در قراردادهای خرید هواپیما توصیف شده انجام می شود. اما در ایران، علی مطهری نایب رئیس مجلس روز شنبه هفته جاری در واکنش به تازه ترین صحبت‌های دادستان تهران در مورد حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 نامه‌ای به او نوشت و تصمیم ملی خواندن حصر را مغایر با قانون اساسی خوانده است. در همین رابطه همکارم سمیرا قرایی با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن فرانسه، گفتگو کرده و نخست از او درباره مغایرت‌های حصر آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم رهنورد با قانون اساسی پرسیده است. مرتضی کاظمیان:
قبل از اینکه من اشاره کنم به این صحبت آقای مطهری، باید به گمان من از اون ادعای خیلی مهم دادستان تهران شاید شروع کرد که حصر رو یک تصمیم ملی ارزیابی میکنه، اون هم در حالی که فضاهای متعددی در جامعه مدنی، در شبکه‌های اجتماعی آنلاین، در روز تشییع جنازه آقای هاشمی رفسنجانی یا در مراسم 16 آذر کاملا اعتراض خودشون رو دارن به ادامه حصر نشون میدن. پرسش و ادعا و پاسخ مهم آقای مطهری که شجاعت داره به خرج میده و تقریبا میشه گفت بارزترین نماد پرسشگری و انتقاد از این دست ادعاهای مقامهای ارشد قضایی هست، دال بر اینه که خب این تصمیم ملی در هیچ فرایند ملی اخذ نشده، نه پارلمان مجلس در این تصمیم گیری نقش داشته، نه در یک فرایند انتخابات یا شبه رفراندوم، و نه حتی اون تصمیمی که عقد شده در مقطعی در شورای عالی امنیت ملی ضرورتی و دلیلی داره برای تداومش، و اساساً یک نهاد هم نمیتونه خودش رو یا تصمیماتش رو ملی قلمداد کنه و به خصوص که 6 سال از حذف رهبران جنبش سبز میگذره و اونها بدون هیچ محاکمه قانونی و طی روندهای حقوقی و قضایی مستقل دارن همچنان در حبس بازداشت خانگی رو تجربه میکنن، یعنی حتی یک دستگاه قضایی مستقل هم به پرونده اونها رسیدگی نکرده. به این معنا با زاویه آقای مطهری که من باهاش همدلم، هیچ فرایندی به شکل قانونی رخ نداده که حتی بشه مهر تصمیم ملی رو بر اون زد. بماند افکار عمومی از صحبت کردن در مورد این مسئله عملا منع شدن، چون مطبوعات آزاد نیست و مطابق اون چیزی که آقای مطهری اشاره کرده برخلاف اصل 175 قانون اساسی حتی این امکان وجود نداره که افراد بتونن به طور آزاد در مورد این ماجرا صحبت کنن و در رسانه ملی این بحث مطرح بشه.
آقای کاظمیان، آقای مطهری در نامه خودشون نوشتن که این تصمیم ملی، اگر که تصمیم ملی است، باید با رأی مستقیم مردم یا رأی نمایندگان اونها اتخاذ بشه. آیا میتونیم به این فکر کنیم که آقای مطهری دارن پیشنهاد میدن که مسئله حصر به یک همه پرسی گذاشته بشه؟
من گمان میکنم آقای مطهری داره یک توپی رو به زمین سوی مقابل پرتاب میکنه و قطعا مشخص هستش که هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی تن به برگزاری یک رفراندوم یا فراخوان عمومی، نظرخواهی عمومی در رابطه با حذف رهبران جنبش سبز نمیده، چنان که حتی در سر پایین‌تر در از برگزاری محاکمه اونها مطابق استانداردهایی که حتی قانون اساسی تعریف کرده تا حالا پرهیز کرده. اما این صحبت آقای مطهری تلاش میکنه که بار دیگر به چالش بکشه رفتار امنیتی و سرکوبگرایانه کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی رو و البته ادعا و رفتار مقام‌های ارشد قضایی از جمله دادستانی تهران رو، و نشون بده که هیچ پشتوانه‌ای به جهت قانونی نداره و حتی در افکار عمومی هم مقبولیتی وجود نداره، چون اگر داشته باشه باید خودش رو به معرض نظر افکار عمومی بذاره که پرهیز میکنه از این کار.
آقای کاظمیان، نظر به صحبت‌های جعفری دولت آبادی دادستان تهران مبنی بر اینکه حذف یک تصمیم ملیه و بسیاری از دستگاه‌های ذی‌صلاح در این تصمیم دخالت داشتند، همچنین ایشون مسئله حذف رو جز مصالح ملی و کلان کشور دونسته، فکر می‌کنید وقتی مسئله حذف به مصالح ملی و کلان کشور پیوند می‌خوره، آیا میشه که گشایشی براش در نظر گرفت؟
واقعا ادعای دادستان تهران به یک طنز شبیه، البته طنز تلخ، چون اساسا یک تصمیم ملی رخ نداده. داده های متعدد وجود داره از رئیس نیروی انتظامی کشور تا مقام های ارشد قضایی که همه تاکید کردن که ادامه‌ای هست موکول به نظر و خواست شخص اول نظام آقای خامنه ای. به خاطر این شاید بشه گفت که مصالح نظام حکم کنه به ادامه‌ای هست، اما اینکه این رو یک تصمیم ملی بدونیم یا گرهش بزنیم با مصالح ملی، چنان که گفتم یک طنز تلخ هستش و طبیعتاً این دست از اظهار نظرها فقط نوعی از فرار مقام‌های ارشد قضایی هستش از پاسخگویی به مسئله ادامه هست، از اینکه حتی این امکان و استقلال و شجاعت رو نداره دستگاه قضایی که محاکمه آزاد و علنی رهبران جنبش سبز رو برگزار کنه. البته این دست اظهار نظرهایی که آقای جعفری دولت آبادی هم یکی از شواهد اون محسوب میشه، من فکر میکنم همه متوقف هست به تصمیم گیری رأس هرم نظام سیاسی و در صورت تغییر نگاه شخص اول نظام قطعا همه این اظهار نظرها به حاشیه رانده خواهد شد، چون اساسا متاسفانه دستگاه قضایی مستقلی در ایران وجود نداره و همه خودشون رو تنظیم میکنن با مطلوبها و دستورها و پروژه های شخص اول نظام و البته جریان امنیتی نظامی حاکم بر سپاه.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود و در گفتگو با همکارم سمیرا قرایی در باره اظهارات علی مطهری در واکنش به صحبت‌های دادستان تهران گفتگو می‌کرد و فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی با هم گوش کنیم.
حالا فرضاً بگیریم که این حصر خانگی رو برداشتن و اینا رو، این آدما رو آزاد کردن. حالا که چی عاید مردم میشه؟ چی به نفع ملت میشه؟ هیچی. مگه همینا نبودن که خمینی رو آوردن و پشتیبانیش کردن که باعث خاری مملکت و مردم شد؟
شما که همه موافق دونه هستن، و جمهوری اسلامی رو قبول دارن، چرا این همه اعدام میکنی؟ این همه سرباز اجیر کردین برای چی؟ چرا اینقدر روزنامه‌نگارا رو به زندان میندازین، تهدید میکنین؟ چرا موسوی و کروبی رو آزاد نمیکنین؟
آقای ظریف فرمودند تهدید به روی ایران کارساز نیست. شما رو به خدا وقاحت نباید حدی داشته باشه؟ جناب ظریف، پس اون نرمش قهرمانانه رهبرتون چی بود؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما گزارش هاکیس که به دلیل بارش برف سنگین شرایط جوی نامناسب و طغیان رودخانه ها در برخی نقاط ایران دست کم 25 جاده مهم روز یکشنبه کماکان مسدود اعلام شدند. به گزارش خبرگزاری های ایران، جاده های شمشک دیزین، پونل خلخال، شیراز جهرم از جمله جاده‌ای هستند که هنوز امکان تردد در آنها وجود ندارد. زمینه که شرایط نامناسب جوی موجب شده تا رفت و آمد در مسیرهای پرتردد در تمامی آزادراهای منتهی به تهران دشوار باشد. رفت و آمد در برخی جاده‌ها مانند گنجنامه توسرکان در استان همدان، سقز مریوان در کردستان، بندر لنگه خمیر در هرمزگان، سیاهگل دیلمان در گیلان و بوشهر دیر در استان بوشهر در حال حاضر ممنوع اعلام شده است. همزمان پلیس راهور نیز با انتشار هشدارهای مختلفی از راننده ها خواسته که به دلیل شرایط نامناسب جوی در بسیاری از نقاط کشور با احتیاط ویژه رانندگی کنند و هشدارها و علائم رانندگی را در جاده ها نادیده نگیرند. باز هم در ایران، علی طیب نیا وزیر اقتصاد اعلام کرده که به رغم اینکه در دوره پسابرجام 11 میلیارد دلار طرح سرمایه گذاری خارجی تصویب شده، اما از این مبلغ تنها 1 میلیارد دلار آن جذب شده. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم مهدی طاهباز با احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد گفتگو کرده.
این مطلب که تنها درصد بسیار کمی از سرمایه خارجی مسبب اجرایی شده، امری است که قابل پیش بینی بود، چون هرچند در دوره پسابرجام امیدهای بسیاری به سرمایه گذاری خارجی برانگیخته شده بود، ولی چون زمینه اجرایی در داخل وجود نداشت، احتمال اینکه این سرمایه گذاری مستقیم مسبب خارجی محقق بشه خب کم بود، چرا که سرمایه گذاری های مسبب تنها شامل سرمایه گذاری هایی که از نظر مقررات بدون اشکال و از سوی دولت پذیرفته شده، اما ممکنه به دلایل گوناگون از سوی سرمایه گذاران اجرایی نشه، چون سرمایه ریسک گریزه و مادام که ریسک های سیاسی و داخلی ایران پا برجاست، زمینه واقعی ورود سرمایه به ایران به هر حال محدود خواهد بود.
آقای علوی، در میان صحبتاتون به ریسک گریزی سرمایه اشاره کردین، آیا اجرایی شدن برجام برای ورود سرمایه کافی نبود؟
خب تحریم های هسته‌ای تنها یکی از موانع جذب سرمایه مستقیم خارجی در ایران بود و بنابراین برجام تنها بخشی از مشکلات رو حل کرده و میکنه. آمار نشون میده که حتی پیش از تحریم ها هم ایران توانایی چندان زیادی برای جذب سرمایه مستقیم خارجی نداشته و حتی شاهد فرار سرمایه بوده به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس. بنابراین مشکل خارجی تنها یکی از مشکلات جذب سرمایه است و موانع و عوامل ریسک دیگری هم وجود داره، از جمله مسئله تنش‌های منطقه‌ای و همچنین مشکلات داخلی، هم از مشکلات اقتصادی و سیاسی، بی‌ثباتی سیاست‌گذاری و بخصوص تنش داخلی که عواملی هستند که هر کدوم به اندازه‌ای نقش دارن در اینکه سرمایه در ایران جذب نشه.
به ریسک سیاسی و تنش‌های داخلی اشاره کردین، اثر این گونه ریسک چه مقداره به نظرتون؟
اثر این ریسک بسیار زیاده. قوانین ایران بسته به اینکه کدام جناح سیاسی بر سر کار بیاد میتونه بسیار متفاوت تفسیر و اجرا بشه. تفسیر جناح اقتدارگناه به گونه ایست که عملا صدی رو برای فعالیت بنگاه‌های خارجی ایجاد خواهد کرد. حال اون که تیم دولت تفسیر معتدلانه ای داره از قانون، همچنین بنگاه های بین المللی میبایستی که چشمانداز روشنی از ایران داشته باشند در آینده بین 10 تا 20 سال که دوره بازگشت سرمایه ترقی میشه، چون این چشمندازی فعلا وجود نداره و بنابراین جذب سرمایه خارجی دشواره. بیاد بیاریم که در سال آینده انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود و بسته به اینکه چه کسی قوه مجریه رو در اختیار بگیره، تفسیر قوانین و اجرای اونها متفاوت بود خواهد بود و این البته یکی از عوامل ریسک خواهد بود.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر مهم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نه یه برگم از یه جنگم، نه یه موجم از یه دریا، نه یه سنگی از دل کو، نه یه قطره از یه رویا، نه یه لحظم از یه تخمیم، نه یه سطرم از یه دیوان، نه یه خطم از یه تصویر، نه یه جورم از یه دیوان. من نیومدم به دنیا که بشم بنده یه تکرار، که سر دو راهی شک یه طرف برم به اجبار. من نیومدم به دنیا که بشم بنده یه تکرار. نه یه واژه‌ام از یه قصه، نه یه نختم تو الفبا، نه یه نوتم توی قطعه، نه یه نخم میون دیگا. شم بنده یه تکرار، که سر دو راهی شک یه طرف برم به اجبار. من نیومدم به دنیا که بشم بنده یه عادت، که بپوسن آرزوهات از سر ترس و خجالت. من نیومدم به دنیا که بشم بنده یه تکرار.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
بعد من هر کی بیاد باید از من بگذره. تا کجا باید بری تا من یادت بره؟ رفتن عذابت خاطراتت با کیه؟ هرچی تجربه کنی بعد من
آثار مهدیار جمشیدی در مجموعه تحت عنوان من اینجا هستم در گالری ای جی به نمایش درآمد. این نمایشگاه بخش سوم از یک پروژه هنری دنباله‌دار به شمار می‌آید که بر رابطه میان انسان و فضا متمرکز است و مفهوم مرکز را از زوایای مختلف به تصویر می‌کشد. در این نمایشگاه آثار چیدمان، اسناد و ویدئوهای مربوط به دو مرحله پیشین در آن به نمایش درآمدند. مهدیار جمشیدی در ایران و استرالیا در رشته هنرهای زیبا تحصیل کرده و تاکنون در چند نمایشگاه داخلی و خارجی شرکت داشته است. نمایشگاه من اینجا هستم تا 11 اسفند در گالری ای جی ادامه خواهد یافت.
Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Baby.
I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
همین آهنگ داغ رو گرفتم خودم رفتم بالا که الان خوش فقط نگاه کنم که اگر امکان استیم کردن یک نفر برای رفتن به پایین گوش بودمه لحظه درن نکنیم.
Israel has been at the forefront of the countries that fight militant Islam.
ما هیچگاه از توسعه و تقویت بنیاد دفاعی خودمون جز دفاع از اهداف و منافعمون هیچ نظر دیگه نداریم و در این مسیر هم نه تنها به اجازه کسی نیاز نداریم بلکه اجازه دخالت به هیچ کس رو هم نخواهیم داد.
تصمیمی بگیرم چون به هر سمتی که میرم به تو میرسه مسیرم. با همه ساعت تو سردم با تو حرف زیاد دارم شک کنم به همه دنیا به تو اعتماد دارم.
Mm-hmm.